بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله هشتم از مسائل نفقه زوجه بود. مسئله هشتم مسئله نسبتاً مهم و مورد ابتلاء شدیده، اون درباره اجناس نفقه، انواع نفقه و مقدار نفقه است. چه چیزها داخل در عنوان نفقه است و چه چیزها نیست و مقدار اون چه اندازه است، هم جنس و هم کمیت، هر دو محل بحثه. فقهای خاصه، فقهای عامه، همه در کتابهایشون بحث کردن. قسمتش مسلم، همه قبول دارن. یه بخش های محل نزاعی که آیا جزء نفقه هست یا نیست. قدر متیقن هایی داره، طعام و کسوه و مسکن، و یه جاهایی هم هست محل بحث دارو و درمان و امثال ذالک، اینها که از خواهم کرد. کلام امام در اینجا مفصله، همونطور که از کردم ایشان هشت قسمت رو اشاره کرده، مثل صاحب جواهر. در واقع وسیله و تحریر الوسیله در حال و هوای جواهر پیش می رود. صاحب جواهر هشت مورد ذکر کرده برای نفقه. در تحریر امام قدس سره هم نیز همین هشت مورد با یه تفاوت مختصری ذکر شده، کمی تفاوت داره، همونه. همه یه هشتا رو ما بخوام به هم بخونیم نمیشه، ولذا بخش بخشش ما میکنیم. فعلا بخش اول از مسئله هشتم راجع به طعام و ادامه، این دو بخشه، طعام و ادام، دو تا از اون هشتا. عبارت من سریع میخوانم چون عبارت طولانیه، بعدن از روی تحریر می نویسید. منتها تو عبارت یه ریزکاری هایی هست، میخوام اونها رو اشاره کنم بعد وارد ادله بشیم. امام میفرماید لا تقدیر للنفقه شرعاً، اندازه خاصی در نفقه نیست، یعنی کمیت، یا لا تقدیر فی الجنس و الکیفیت و الکمیه. ظاهراً این لا تقدیری که ایشون میگن عمه به قرینه عبارت بعد، فقط مقدار رو نمیخواد ایشون بگه، جنس رو هم میخواد بگه. عبارت بعد رو دقت کنید، بل الضابط القیام بما تحتاج الیه المرأه، هر چه زن نیازمنده به آنه، یه ضابطه کلی اول میگن بعد بیان میکنن. هشت چیز رو میگه امام مثل جواهر با کمی تفاوت. آیا اینا شرح اون ما تحتاج الیه المرعص یا مثاله، یعنی منصر در این هشتاست یا مثاله. بله ضابط و القیام به ما تحتاج الیه المرعه من بیانیه، من تعامن این یک، و ادامن دو، و کسوتن سه، و فراشن و قطاع. فراش و قطاع لحاف و دوشک دیگه، فراشش بستر، قطاع همون لحافی که میندازن. این شد چهار تا. و اسکانن پنج تا، و اخدامن خادم برش بگیره شش تا، و آلاتن تحتاج الیها لشربها و طبخها، آلاتی که نیاز برای شرب و طبخ داره، و تنظیفها. تنظیف رو معمولا جدا کردن، و اگر تنظیف رو جدا بگیریم میشه هشتا. غطا به معنی پوشش و معنی لاف. و آلات تحتاج الیها لشربها و طبخها و تنظیفها و غیر ذالک. این تنظیف چیه؟ بعضی ها تصریح کردن صابون، مراد وسائل نظافت صابون و مواد شوینده. گاهی این تنظیف و توسعه دادن، وسائل آرایش را هم در این تنظیف داخل دانستن. حالا بعد ببینیم آیا داخل هست یا تنظیف مال مواد شوینده بدن و لباسه. بعد از آنی که ایشون این هشت مورد رو ذکر می کنن، میرن سراغ طعام و ادام، که این دوتا رو ما در این بخش از کلام ایشون فعلا مطرح می کنیم. فَأَمَّتْ طَعَام فَكَمِّيَّتُهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكْفِيهَا لشبعها. طعام کمیتش چقدر باید باشه و جنسش چی باید باشه؟ میگن کمیتش به مقداری که کفایت بکنه لشبعها، برای سیر شدن. و فی جنسی، جنسی چی باشه؟ یرجا الى ما هوال بله متعارف لامثالها فی بلدها، اون چیزی که متعارفه برای امثال این زن در این بلد. نان گندم، نان جو، انواع مختلف نان که بیشتر رو نانه، یا برنج که جانشین نان میشه. در بعض جا برنج، در بعض جا نان گندم، نان جو، نان ذرته. والموالم و لمزاجها، موالم داره امام. سه بارم این موالم توی این عبارت تکرار شده، در حالی که موالم اینجا معنی نداره، ملائمه. موالم از ماده ولیمه، ولیمه به معنی سور دادن. والموالم لمزاجها، که درست ملائم لمزاجها. حالا من نسخ قدیمه تحریر الوسیله یا خود وسیلت و نجات رو در اختیار نداشتم، یا وقت نکردم ببینم که واقعا اونا موالم داره یا ملائم داره. حالا یه بارش بگیم ناسخ اشتباه کرده، ولی سه بار تکرار شده این موالم. ما میگیم ول ملائم لمزاجها، ملائم مزاج زن باشه. و ما تعودت به، اونی که این زن بهش عادت کرده، گاهی به غذای سرد، گاهی به غذای گرم، مزاجش سرده، مزاجش گرمه، معتدله، با چه غذای مناسبه، خب باید مطابق وضع حال او غذا تهیه بشه. موالم نه موالی، موالی نیست، موالیم ولمه، ماده ولیمه. به حیث تتزرر و به ترکه، این از نکاتی است که روش دقت کنید، به طوری که این زن با ترک این قضا ضرر میبینه، مریض میشه. آیا واقعا معیار تتزرر و به ترکه؟ مریض نمیشه، اما مناسب مزاجشم نیست، ناراحت میشه، خوشش نمیاد، بدش میاد، میل نداره به این غذا، یه غذاییست که اون مایل بهش نیست. آیا حتما باید تتزرر رو به ترکه باشه یا مناسب حال و شأن معیاره؟ نه متضرر شدن و مریض شدن. حالا ایشون این قید رو زدن اینجا. این درباره طعام که اون غذای اصلی است، ما میگیم نان یا برنج مثلا. و اما الادام، نان خورش، چیزی که همراه نان میخورند، فقدرن و جنسن کطعام، مقدار و جنسش مثل طعام مراعات حال مرعه میشه. به مزاجش چی میسازه؟ به طبعش چی میسازه؟ چی دوست میداره؟ بله؟ یعنی اگر اون غذا رو ترک کنه مریض میشه. ما میگیم این شرط نیست، مریضم نمیشه اما خوشش نمیاد از این غذا. سوال، اگر مریض نمیشه ولی در شأنش نیست این غذا، بازم باید بگیم بخور؟ نان پنیر فقط در شأنش نیست، نان و پنیر سبزی ضرر هم نمی کنه. ای بسا اگر باشه غذای ساده کما اول ثابت، حال انسان ممکن بهتر هم باشه. تحت ضرر و معیار نیست. خب حالا تکرار نکنید. و اما ادام، فقدرن و جنسن کتعام، مقدارش و اندازه سیر شدن. بالا گفتیم سیر شدن، اینجا میگی جنسن هم گفتیم ملائم طب باشه، با مزاجش بسازه، اینجا میگی یرا ما هو المتعارف لامثالها. این عبارت خیلی خوبه، ما هو المتعارف لامثالها، مریض شدن معیار نیست. متعارف امثال این زن چیه؟ بسیار خوب. حالا توجیه هم بکنیم اب نداره. فی بلده ها، یه وقت در شمال بیشتر غذاهاشون برنجه، یه وقت در جنوب بیشتر غذاهاشون نانه، چی؟ خورششون ماهیه، یه وقت در این مناطق نه نیست، چیز دیگره. و ما یوالم و مزاجه ها، مزاجه ها بازم یوالمه، و چیزی که ملائم مزاجش باشه. و ما هو معتاد لها، چیزی که عادت بهش کرده، میگه من عادت دارم مثلا شبها غذای حاضری بخورم، روزها غذای پختنی بخورم. حتی لو کانت عادت و امثالها، اگر امثالش یعنی در این سن و سال در این شرایط خاص چیزی ملائم طبعشونه، اینم باید مثل امثالش باشه. بله، حتی لو کانت عادت امثالها، اول موالم، این سومین بار موالم مزاجش باشه. ببخشید من این جمله رو پشت سر هم باید بخونم. حتی لو کانت عادت و امثالها اول موالم لمزاجها دوام اللحم، یعنی حتی اگر موالم و ملائم طب و مناسب حال این است که مثلا همه روز باید گوش در این خانه بیاد یا شب و روز باید از گوشت استفاده بکنم. هر جا داری باید ملاحظه بکنه و برش فراهم بکنه اگر توانایی داره. بله که مزاج معنیش این است که ملائمه دیگه. بله، حالا اینو دقت کنید، یه قیدی اینجاها در تقدیر شما باید بزنید، باید همه اینها در حد متعارف باشه. اگر یه زنی باشه خارج از متعارف، مرد مجبور نیست خارج از متعارف عمل کنه. متعارف این از هفته دو بار سه بار مثلا گوشت میخورن، میگه زور و شب مرتب باید بوده باشد. یه طوری هست که خلاف متعارفه. البته پیداست همه اینها فیما تعارفه، از محدوده متعارف خارج بشه بعد مرد ولو داشته باشم مجبور نیست. حالا برسیم اون روایت امام صادق که شما می‌فرمایید، روایتی سند نداره، عجله نکنید بهش میرسید. و کذا لب اتادت به شیء اجازه بدید. باز تکرار کردن شبیه مطلبی که در طعام بود. کذا لب اتادت به شیء خاص من الادام به حیث تتزرر و به ترکه. عادت داره به یه غذای خاصی، همه روز بغل غذاش باید ماست باشه، نخوره مریض میشه. خویم باید بغل غذا این ماست رو تهیه کنی. سبزی باید باشه، نباشه مریض میشود. سالاد باشه، نباشه مریض میشود. که ما گفتیم تتزرر معیار نیست. بله ظاهر امام حالا از ادام ترقی میکنه، میرن سراغ مخلفات، چیزهای دیگری که جز ادام نانخورش محسوب نمیشه. سراغ دو چیز میرن، نه دسترم نه، میرن سراغ چایی و امثال چایی و میوه. ببینید بله ظاهر مراعات و ما تعارفه اعتیاده لامثالها من غیر طعام و الادام. اضافه بر طعام و ادام هم اگر متعارف باشه باید رعایت بشه. کشای و تنباک که ما حرام میدونیم و القهوه، اینا رو هم باید برش فراهم بکنه. و نهره ها منصر به اینام نمیشه و نهره ها. خب این یکی، بعدم میوه رو میگن. و اولا بذالک، اولای از شای و قهوه و اینها، و اولا بذالک المقدار لازم من الفواکه صیفیه. اولا بذالک از اون مقدار لازم از میوه های تابستان. چرا میوه های تابستان میگن؟ این مال عرف قدیمه. حالا در تمام سال تمام میوه ها به برکت وسائلی که فراهم شده پیدا میشه، از مناطق دنیا به مناطق دیگر میبرن، سردخانه ها نگه میدارن، دیگه میوه های صیفی و شتایی نداره، همیشه همه چیز همه جا هست و مردم هم شکرش رو به جا نمی آورن. منتها چون در حال و هوای جواهر و اون کتب قدیم بوده است، تبدیل به صیفیه می کنن میوه های تابستانی. المقدار لازم من الفواکه صیفیه التي تناولها کلازم، گاهی خوردن اونها مثل لازمه. مثال می زنن فل احویت الحاره، در هواهای داغ بعضی میوه‌ها لازمه. چی لازمه؟ هندوانه باید بخورد دیگه، میگن باید براش فراهم کنن. فی الاحویت الحاره بل و کذا ما تعارف من الفواکه المختلفه فی الفصول لمثلها. در فصول دیگر هم فواکه مختلف فراهم بشه. خب این بخش اول از کلام امام ما ذکر کردیم که طعام و ادام رو می فرمود، بعد هم توصیه دادن فواکه و شای و قهوه و امثال زادک و اینا. ما اینجا باید پایه مسئله رو بگذاریم. پایه اصلی چیه؟ قاعده اصلی چیه؟ حالا بعضی 8 تا گفتن، بعضی 6 تا گفتن، بعضی کمتر بیشتر. اینجا جاییست که ما اول بریم سراغ ادله، ادله وجوب انفاق، ببینیم مطلقه، مقیده، مبهمه. نظر مبارکتون باشه، بارها ما این جمله رو تکرار کردیم، ما موضوعات رو باید از دل ادله بیرون بکشیم، نه اینکه اول بیام کلمه نفقه رو بحث کنیم و بعد بریم سراغ ادله. ما باید ببینیم در لسان دلیل ما چیه؟ رزق و هنه و کسوت و نست انفق و علیهنه. عنوان دلیل ببینیم چیه، موضوع از دلیل بیرون بکشیم، بعد صحبت کنیم مطلق مقید منصرف نیست، همینطور سر بی صاحب تراشیدن و از اول بریم سراغ موضوع که معنی نداره. ولذا ما میریم سراغ آیات و روایاتی که اشاره مسئله انفاق داره. بعضیش عامه، بعضیش خاصه، بعضی کلمه نفقه داره، بعضی کلمه رزق و هنه و کسوت و هنه داره، مختلفه. و اما آیات، 3-4 آیه در اینجا هست که بعضی ها شروع ما قبول نداریم دلالت داشته باشه، بعضی هاش دلالت داره. آیاتو بخونیم و بعدم فردا انشاءالله به سراغ روایات می رویم. اولین آیه که بعضی ها بهش اشاره کردن آیه 19 سوره نساء، و آشروهن بالمعروف. قرآن میگه مطابق عرف و عادت و آنچه نیک است با اینها معاشرت کنید. معروف معنی شناخته شده هست، به معنی نیک هم هست، چون نیکی ها شناخته شده است، زشتی ها منکره، ناشناسه، با روح انسان ملائم نیست، اونا رو منکر میگن، ناشناخته. نیکی ها رو معروف میگن. آشروهن بالمعروف یا به معنی این است مطابق عرف و عادت با اینا معاشرت کنید، یا به نحو شایسته، معروف یعنی شایسته، آشروهن بالمعروف به نحو شایسته. خب آیا این آیه 19 سوره نساء دلالتی بر بحث ما داره؟ اصلا کاری به نفقه داره؟ معاشرت بالمعروف به نحو شایسته آیا کاری به نفقه داره؟ اگر گفتن آشر اخاک بالمعروف، با برادرت معاشرت بالمعروف کن، معنیش این از نفقهش هم بهش بده. آشر جارک بالمعروف، با همسایت معاشرت بالمعروف کن، آیا شامل نفقه هم میشه؟ یا معاشرت بالمعروف شامل نفقه نمیشه، کاری نداره؟ انقلت موارد فرق میکنه. زوجه معاشرت بالمعروفش این از نفقه هم بدن، چون سیره عقلا جاری شده، سیره اهل شهر. این در واقع تمسک به آیه نیست، قلنا، این تمسک به سیره است. شما میگی معاشرت بالمعروف در مورد زوجه نفقه را هم شامل میشه، لأنه جرت سیرت العقلا و اهل الشر على الانفاق عليهم. قلنا این معنیش این است شما اگر رها کردید رفتید سراغ سیره به برکت و عرف عادت و سیره میخواید معاشرت بالمعروف، و اگر عرف عادت و سیره این نبود که زن و نفقه بدن، خب عاشروهن بالمعروف در مورد زن مانند عاشروهن بالمعروف راجع به برادر دلالتی نداشت. ناظر به عرف عادته، خب تمسک به عرف عادته، بله معاشرت بالمعروف. چرا؟ به علت این که در عرف این گونه است که به زن نفقه میدن، خب این تمسک به عرفه، یعنی سیره، ما نمیگیم عرف. این آیه خیلی دلبستگی در این بحث نمیشه بهش داشته باشیم. و اما آیه دوم که از این آیه اشکالش بیشتر است، آیه 15 لقمانه. و صاحب هما فی دنیا معروفا، درباره پدر و مادره. و صاحب هما فی دنیا معروفا، صاحب ریاض در بحث خودش به این آیه تمسک کرده. بفرمایید که خب این درباره پدر و مادره. و این جاهدا که الا انتو شکبی شیئن فلا تطعهما و صاحبهما فی دنیا معروفا، اگر اصرار کردن به این که تو مشرک بشی گوش به حرفشون نده، اما به نحو شایسته با اونها مصاحبت کن. چرا هم بیان به بحث زوجه بگیم؟ بیان استدلال به این آیه این است که عرض میکنم، بگیم که مصاحبت با پدر و مادر به معروف این است که اگر نیازمند باشن نفقهشون رو بده دیگه. پدریست پیر از کار افتاده، مادریست از کار افتاده، هر روز بیاد دست و پای اونها رو بپوسه، مخلصم، چاکرم، بعدم نان و غذام نیاری اینا گرسنه بمانن. این صاحب ما فی دنیا معروف است، اینا رو گرسنه گذاشتی، مخلص شما هستم، نوکر شما هستم، کوچکی شما هستم، دست و پا ببوسی، این که صاحب ما معروف ها نشد، باید نفقه بدی به اینها در حالی که نیازمندن. بگیم خب از اینجا معلوم میشه وقتی پدر و مادر نفقش لازمه در چنین شرایطی، خب زوجه هم به طریق اولاست، زیرا نفقه در باب زوجه اهم است از پدر و مادر. بحثی است که اگر نفقه‌ای دارد به زوجه بده یا به پدر و مادر بده، اون گرسنه میمانه یا این گرسنه میمانه، کدام اولاد؟ گفتن زوجه اولویت داره. حالا کار با اولویت هم نداریم، علا کل حال این ما بیاییم از اونجا با القای خصوصیت زوجه را هم بگیم. ولیکن یه اشکال اینجا هست، اگر پدر و مادر احتیاج به نفقه ندارن، خودشون پول دارن، ثروتمندن، صاحب هما فی دنیا معروفا، یعنی برو غذا برشون ببر، حالا هدایا یه وقتی، اما نفقه دادن لازمه نه، باید جهات دیگر رو در مصاحبت شایسته در نظر بگیری. نفقه لازم نیست. حالا اگر زوجه هم بی نیاز باشه، زوجه ایست پول دار، شما از کجا میفرمایید صاحب ما فی دنیا معروفا یا نفقش بده؟ در حالی که ما میدونیم وجوب نفقه مشروط به احتیاج زوجه نیست. تکرار میکنم، وجوب نفقه پدر مشروط به احتیاج اما وجوب نفقه زوجه مشروط به احتیاج نیست. اگر هم نیاز نداره پولشو باید بهش داد، دینه باید بهش داد، طلب داره. خب وقتی اون مشروط نیست و این مشروط است، شما چطور میتوانید از آیه‌ای که در باره پدر و مادر است پولی بزنید به زوجه، بگید اونها هم باید نفقهشون داده بشه؟ ها، چون موضوع زوجه است و از خارجم میدونیم سیره متشرب بر این است که زوجه چه حاجت داشته باشه چه حاجت نداشته باشد باید انفاق بهش بکنن. اگر از خارج میدونی استدلال به اون سیره است، نه استدلال به این آیه است. ما میخوام از آیه‌ای که در باره پدر و مادر در سوره لقمان آمده پلی بزنیم به بحث زوجه، از اون نمیشه اینجا آمد. خب یه سیره خارجی رو شما چسبیدید و میخواهید به وسیله اون مسئله ثابت کنید، اینم که نشد. آیه سوم آیه 233 سوره بقره، این دلالتش خوبه اما محدوده. و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. مولود له یعنی کی؟ یعنی پدر. واجبه رزقهن که طعام و ادامو میگیره و کسوتهن این سه چیزو میگیره، بالمعروف به طرز شایسته. این درباره مرضعاته، آیه مال مرضع است در مدت رضا. ولی خب ما میتوانیم الغا خصوصیت کنیم وقتی مرضعاتی که مطلق هم شدن باید در مدت رضا رزقهن و کسوتهن، درباره زوجات هم بگیم الغا خصوصیت میشه. آیه دلالتش در حد خودش بد نیست، اما سه چیز بیشتر شامل نمیشه: رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی طعام ادام کسوت. آیه چهارم هم بخونم، من میخوام آیات رو تمام کنم. آیات 6 و 7 سوره طلاقه، آیه چهارم ما آیه 6 و 7 سوره طلاقه، فرمود و ان کن و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن. بهترین آیه اینه، و ان کن اولات حمل مطلقات اگر باردار باشن فانفقوا علیهن. بنابراین که بگیم در زوجات هم همین معنا به طریق اولاد جاریه، وقتی اولات حملو باید ولو معتدات هستن دو طلاق باینه باید انفاق کنیم، زوجه هم انفاقش واجبه به طریق اولاد. وقت انفقو عامه، هر چی تحت عنوان نفقه بیاد. تنها آیه که عامه اینه. یا آیه 6 آیه 7 هم دنبالشه، میفرماید لینفق ذو سعة من سعته، بازم لینفق داره ها، انفاقه. لینفق ذو سعة من سعته، کسانی که زندگی وسیعی دارن به مناسبت حالشون. و من قدر علیه رزقه، کسی که زندگیش تنگ است فلینفق مما آتاه الله، به مقدار توانیش. تنها آیه‌ای که دو بار کلمه انفاق به صورت مطلق در آمده این آیه است. این وضع آیات بود تا بریم انشاءالله فردا به سوی روایات. و صلی الله علی سیدنا